بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث سیره، جلسه 644، چهارشنبه مورخ 4/11/96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مبحث اول که شناخت و اقسام سیره بود، فی الجمله تمام شد. دو نکته در ذیل این بحث اشاره می کنیم، بعد وارد به بررسی اقسام می شیم. نکته اول در رابطه با سیره متشرعه مرحوم محقق داماد در فقه مطلبی دارم و چند بار هم استناد می کنم که این مطلب باعث میشه ما یه تقسیم در سیره متشرعه قائل بشیم. باز دیگه در جای خودش تنقیح کنیم. اون تقسیم این است که سیره متشرعه که غالبا گفته می شود این است که متدینین به یک مذهب و نحله فکری بناء عملی در یه مطلبی دارن، از این بناء عملی متشرع حدس میزنیم که این نکته را از امامشون گرفتن، بلا اتفاق عملی پیدا نمی کردن. مثلا در پوشندن هر دو کتف در حال احرام، بعضی گفتن سیره متشرعه عند الشیعه بر پوشیدن هر دو کتف است، این رو از امامشون گرفتن، لذا حکم شرعی برش بار میکنه. قسم دومی از سیره متشرعه مرحوم محقق داماد تصویر میکنه سیره متشرعه از مخالفین بر حکم فقهی. میگوید اگر مخالفین با مذهب ما بررسی کردیم دیدیم متشرعین اونها به یه نکته ملتزمن، التزام عملی اونها رو رسا رسندیم به زمان شارع، ما میگوییم چون در عصر شارع التزام مخالفین بر تدین به این مطلب بوده، وظیفه شارع اینه که ردع کنه، ردع نکرده است. پس سیره متشرعه مخالفینم با عدم ردع شارع میشه حجت. حداقل تا الان دو مورد در کتاب الحج دوستان فقه خاطرشون باشه، مرحوم محقق داماد به این نکته استناد کرده. یکی در مبحث محاذات با میقات، آیا احرام از محاذی میقات جایز است یا جایز نیست؟ در فقه شیعه دلیلی برش پیدا نکردیم. ایشون میفرمود مخالفین سیرشون بر جواز احرام از محاذات میقات است، ردعی از اهل بیت نرسیده است، عمل مخالفین میشه حجت. حالا تقییر آقای پریزگار اشاره کردن، ما در بحث خودش فعلا اقسام رو ذکر کردیم، بررسی میکنیم این درسته یا نه. تو فقه هم اشاراتی کردیم که ما این اصیره رو قبول نداریم، حالا بررسی میکنیم جای خودش اشاره میکنیم. نکته دوم، مرحوم شهید صدر برای قسم اول از سیره در موضوعات وقتی میخواستن مثال بزنن، مثال زدن به آیه کریمه که وظیفه مرد در آیه کریمه قرآن بیان شده بود که اما اخذ به معروف و اما تصریح به احسان. مرد وظیفش اینه یا زن رو نگه داره به معروف یا رها کنه با احسان. ایشون معروف رو معنا کردن ما هو شایع و المتعارف عند الناس، معروف رو از عرف گرفتند و اینجور معنا کردن و بعد فرمودن لذاست که در نفقه که مصداق اخذ به معروف است ما هو المتعارف عند الناس ملاک است. عرض ما این است که معروف رو در آیه کریمه معنا کنیم به ما هو المتعارف عند الناس والمستساغ عندهم امساکن به معروف رو اینجوری معنا کنیم، این صحیح نیست. بله در این که امر نفقه موکول به عرف است در محدودیتش، مقدار و کمیتش ما قبول داریم، اون درست. ولی این که آیه کریمه رو ما هو المتعارف و بین الناس معنا کنیم، این صحیح نیست. آثار این برش مترتبه که شاید خدای صدر قبول نکنه این آثار رو. حالا مختصر بحثش در فقه باید بیاد دیگه. به طور خلاصه عرض میکنیم که کلمه معروف اگر در لسان شارع معنای اصطلاحی نداشت، آن وقت است که در فهم موضوع به عرف مراجعه میکنیم. ولی اگر کلمه موضوع حکم شرعی قرار گرفت و خود شارع نسبت به اون کلمه برداشت خاصی داشت، دیگه نمیشه به عرف مراجعه کرد. این حالا تو بحث عرف و موضوع شناسی عرف بیشتر تبیین میکنه. لذا عرضمون این است که کلمه معروف در لسان شارع در آیات دیگری هم تکرار شده، لکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. تا اینکه میگه إذا ترازوا بينهم بالمعروف، معروف در این آیات و شبهش یعنی ما هو المعروف عند الشارع نه عند العرف و به نظر العقلا. در امر به معروف و نهی از منکر آیا شهید صدر قائل می شود امر به معروف یعنی ما هو المعروف و المتعارف عند الناس، یا نمی فرماید ما هو المعروف عند الشارع امر به او لازم است؟ لذا در آیه شریفه مقصود این است حق زوج بر زوج یا حفظ زوجه است به معروف، یعنی به اداء حقوق واجبش. ما هو المعروف عند الشارع و یا طلاق زوجه است. لذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان معروف رو اینجوری معنا میکنه، درستم همینه، الامساک على وجه جميل شرعا. امساک به معروف معناش اینه، و الا اگر معروف رو بما هو المتعارف و عند الناس معنا کنی، در سیره بر تبیین موضوعم نه معاصرت با شارع و نه امضای شارع رو شهید صدر ملاک میدانه، می شود گفت در این عصر امساک به معروف اینه که مرد زن دوم نگیره، امساک به معروف این است که مرد اجازه خروج مطلق بده از منزل به زنش. اگه ما هو المتعارف عند الناس باشه، شیصد ملتزم به معنا میشه، نه امضای شارع میخواد هیچ کدوم از اینا. خب حالا این جای خودش، جای خودش. ببینید روایات باب رو مراجعه کنید، ببینید معروف رو چجور معنا میکنه. حالا نگاه کنید، شما گفتم تمام الکلام در فقه. خب حالا سب کنید الان نفقه رو اشاره میکنیم، بذار حرف اون تموم بشه باید گوش میکنم مطلبتونه. نعم، در بحث وجوب انفاق بر زوج که یکی از مصادیق امساک به معروف است، ما قبول داریم شارع مقدس در خصوص این موضوع محدود تعریف نکرده است، فقط اجمالا گفته مسکن، ملبس، مطعم. برخی از روایات هم که مصداق ملبس رو گفته است قرینه داریم، اختصاص به یک زمان داره، لذا در نفقه قبول میکنیم نفقه موضوع ورده در لسان شارع. محدوده این موضوع رو شارع بیان نکرده، نگفته ماهی 2 درهم، ماهی 3 درهم، سالی 1 لباس، 1 غرفه، اینا رو نگفته. بسیار خوب، نفقه امرش موکول به عرفه، ولیکن امساک به معروف رو در روایات معنا کرده. این کارا رو نسبت به زن داشته باش، این کارا رو نداشته باش. امساک به معروف در حقیقت عنوان کلیه حقوق شرعیه زوجه است بر زوج، لذا در کلمه امساک به معروف، معروف رو از عرف بگیریم، موضوع رو غیر شرعی بدانیم، حواله به عرف بدیم، این از نظر فقهی به نظر ما قبول نخواهد بود. این خلاصه یک کلام دیگه، تمام الکلام فی الفقه باید باشه. چی؟ این موضوعی که در روایات اخذ شده، اگه شارع خودش آمد گفت آقا اگه روایات رو ببینید، امساک به معروف یعنی چه، توضیح میدن روایات. روایات رو ببینید، مصادیق امساک به معروف رو معنا میکنن، مرد باید نسبت به همسرش اینجور باشه، مجموعه این روایات میگه حقوق زوج بر زوج رو شارع در روایات مشخص کرده، امساک معروف همان است. نمیدونم بالاخره شما نهایت مطلبی که میتونیم بگیم ما که دیگه ساحت شهید صدر رو یکم مبرا کنیم اینه که این که المعروف و اخذ من العرف و هو المستساق و شایع عند الناس رو مقررین برداشت کردن از کلامش. این نهایت مطلبی که میشه گفت اینه. چون تفسیره، تخصیص نیست، درست حرفتون، ولی روایات تفسیره در حقیقت، تخصیص نیست. این حالا تمام الکلام فلفل دیگه. حالا اگر آره حقوق خانواده خیلی خوب. حالا بحث دوم، وارد میشیم اقسام سیره و حکم هر قسم رو بررسی میکنیم. قسم اول سیره ای بود که اشاره کردیم عمل خارجی و سلوک خارجی عقلا در عصر تشریع بر حکمی بوده است. ارتکاز هم به طبیعت الحال نسبت به اون سلوک خارجی عند العقلا وجود داشته است. آیا این بناء عقلای معاصر با عصر تشریع حجت است یا حجت نیست؟ اولین بحث این است که فرض کنید ما عمل عقلا رو بر تشریع خاص، بر یک قرار خاصی، حکم خاصی در زمان شارع به دست آوردیم. عقلا در اون زمان حکم می کردن. ما مکاتب حقوقی مختلف رو بررسی کردیم، قبل از اسلام، بعد از اسلام، زمان جاهلیت، حقوق نمیدونم کامنلو، رومی، جرمنی، همه اینا رو بررسی کردیم که حالا روش معاصرت رو بعد اشاره می کنیم. به این نتیجه رسیدیم که عقلای عالم متلف رو ضامن می دانن. حالا این تشریع خاص عقلا که معنا نداره ما به این تشریع صرف استدلال کنیم، با حکم شرعی ازش استفاده کنیم، به خاطر این که ما در مباحث کلامی اثبات کردیم حق تشریع فقط از آن خداست و نهاد یا شخص دیگری حق تشریع نداره، لذا افرز بناء عقلا در 1400 سال قبل بر این بود که مطلق ضامن است. ما باید موقفی را از شارع به دست بیاریم که شارع مقدس این تشریع عقلایی رو امضا کرده، مهر تأیید بهش زده است، ولو با سکوتش. حالا بعد اونا رو بحث میکنیم، آیا سکوت داله بر امضا هست یا نه. ولی بالاخره ما باید تأییدی از شارع رو در این تشریع عقلایی به دست بیاریم تا بگیم این تشریع تشریع شارع است و ما بهش ملتزمیم. لذا در این قسم از سیره دو نکته مهمه، یکی مقدمی یکی نکته اصلی. نکته مقدمی این است که با این همه تأخر زمان از عصر تشریع حدود 1400 سال از عصر تشریع می گذرد، از چه طرقی ما می توانیم معاصرت یک سیره رو با عصر تشریع و زمان معصومین به دست آوریم؟ یک نکته مقدمی است که در جاش اشاره می کنیم، توضیحاتش خواهیم گفت، طرقی داره. نکته دوم که نکته اصلی است، ما باید امضای شارع رو چنانچه اشاره کردم نسبت به این بنای عملی عقلا احراز کنیم تا بگوییم این قانونگذاری به امضای شارع رسیده است. همینجا اشاره کنم، وقتی که به هر شکل این بنای عقلا به امضای شارع رسید، ولو سکوت دال بر امضا بود، دیگه اینجا این حکم میشه منتسب به شارع و ما میگیم این حکم حکم الله هست، تشریع الهی است. لذا آنچه که یظهر از بعضی از محققین رحمه الله صاحب تحریرات فی الفقه جلد چهارم صفحه 66، آنگاه که در بحث خیارات ایشان به مناسبت احکام رو به دو قسم تقسیم میکنه، قسم اول احکام صریحه‌ای که در کتاب سنت آمده، قسم دوم احکام عقلائیه امضائیه. بعد می‌فرماید لا حکم لله فی تلک الموارد و سکوت الشارع فی قبال احکام عرفیه و عقلائیه لا یوجب صحت اسناد تلک الاحکام الی الله. یه حرف عجیبی است از ایشون. عرض ما این است، این سکوت معنا کنی دو احتمال درشه. یه احتمال اینه که سکوت شارع در مقابل احکام امضائیه عقلائیه، یعنی عدم اخذ موقف، یعنی شارع نه نفی کرده اینا رو نه اثبات. خب این سکوت که داله بر امضا نیست که، این که هیچی، سکوتی داله بر امضاست که خودتونم قبول دارید که بگید در مرعای شارع بوده. اگر راضی نبود ردع میکرد. سکوت شارع علامت رضاست. اگر شارع رضایت به این حکم عقلایی داره، یعنی حکم منتسب به شارع است، یعنی حکم الله است و آثار حکم الله رو داره، دیگه تعبیر این که این احکام رو شما احکام الله ندونید، این به نظر ما قابل قبول نخواهد بود. حالا او بحث آخر، اگه مانع داشت و عملا گفتیم سکوت دال بر امضا نیست، او بحث آخره، ولی فرض اینجا نیست. فرض این محققم مراجعه کنید، میگن سکوت دال بر امضا و رضایت، لذا کم لوم نظیر، خود ایشون به این بناهات عقلایی در ابواب معاملات تمسک میکنه، اینا رو حجت میدانه. اون سکوتی که علامت رضاست، بله اگر سکوت یه جا علامت رضا نبود بحث میکنیم، بنای عقلای غیر فراگیر ممکنه سکوت شارع هم علامت رضا نباشه، ولو در اصل شارع فل جمله بوده است، اونجا که در حقیقت شارع موقف نداره در مقابل این بنا، و بحث آخره. اما سکوتی که علامت رضاست و فرض ایشونه، مع هذا الفرض بگیم احکام الله نیست، این حرف عجیبی است از ایشون. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.